سلام، امروز چهارشنبه 1 اسفند 403، من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. چه بر سر میراث 2500 ساله من خواهد آمد؟ امروز از دشمن مرموز آثار باستانیمون صحبت میکنیم که مثل خوره به جان تخت جمشید و بیستون افتاده و حکاکی های هزاران ساله هنر دست ایرانیان باستان رو داره نابود میکنه. بعد از اون صحبت های دورنا موجاب، زن رکورددار پرنده نگری ایران رو در مورد تجربیاتش در این حرفه میشنویم. با من همراه باشید. تخت جمشید و بیستون و میراث تاریخی دیگمون اگه از فرونشست جان سالم به در ببرن، یه مشکل مرموز و خاموش دیگه داره نابودشون میکنه. تحریریه پیام ما در این باره گزارشی کار کرده. با من همراه باشین تا ببینیم داستان چیه. روزی رو تصور کنین که برین تخت جمشید و بیستون و ببینین نقش برجسته های این آثار کمرنگ شدن و دیگه اون ابهت گذشته رو ندارن. متاسفانه این اتفاق داره کم کم میفته و مقصر اصلی هم چیزی نیست جز یه مهمون ناخونده به اسم گلسنگ. حالا این گلسنگ چیه؟ گلسنگ ها موجودات کوچیکی هستن که از ترکیب قارچ و جلبک تشکیل شدن. شاید به نظر بی ضرر بیان، ولی وقتی رو سنگ ها و آثار تاریخی رشد میکنن، کم کم باعث خوردگی و فرسایش میشن. بیستون رکورددار بیشترین آسیب از گلسنگ هاست و بعد از اون تخت جمشید و پاسارگاد هم حسابی در خطرن. حتی برج قابوس و تنگ چوگان هم دارن قربانی میشن. اما چرا الان این مشکل جدی تر شده؟ بعضیا میگن تغییرات اقلیمی و افزایش رطوبت مقصره، بعضی هم آلودگی های صنعتی رو دخیل میدونن. اما یه مسئله مشخصه. این تهدید روز به روز داره بیشتر میشه و ما هنوز راه حل قطعی براش نداریم. اولین مشکل اینه که حذف گلسنگ ها هزینه بر و تخصصیه. یعنی نمیشه همین جوری بدون هیچ امکاناتی شروع به تمیز کردنشون کرد. چرا؟ چون بعضی گلسنگ ها وقتی کنده میشن تو هوا پخش میشن و جاهای دیگه رشد میکنن. یعنی ممکنه مشکل رو بدتر هم بکنیم. بعضی ها از مواد شیمیایی استفاده میکنن، ولی اونم خودش داستان داره چون میتونه برای محیط زیست و حتی انسان ها مضر باشه. کارشناسا میگن پیشگیری بهتر از درمانه. یعنی اگه مرتب آثار تاریخی رو بررسی کنیم، بهشون رسیدگی کنیم و روشون مواد محافظتی بزنیم، رشد گلسنگ ها رو از همون اول کنترل میکنیم. اما خب مثل همیشه پای کمبود بودجه و بیتوجهی مدیریتی وسط. فاطمه باباخانی تو گزارشی سراغ دورنا موجاب، پرنده نگری که رکورد 431 گونه پرنده تو ایران رو ثبت کرده رفته و باهاش درباره تجربه ها و چالش هاش تو این مسیر گپ زده. ببینیم خودش در مورد مسیر پرنده نگری و جایگاه زنان تو این حوزه چی میگه. دورنا موجاب، پرنده نگر ایرانی، تونسته رکورد مشاهده 431 گونه پرنده تو ایران رو ثبت کنه و الان توی وبسایت ایبرد رتبه اول رو داره. اون 15 سال پیش بعد از گذروندن دوره‌های طبیعت‌گردی وارد این حوزه شده، زمانی که پرنده‌نگری مفهومی آشنا و شناخته شده نبوده. با این حال کلی سفر داخلی و خارجی داشته و معتقده که آینده پرنده‌نگری تو ایران روشنه. البته به دو شرط: رقابت سالم بین فعالا و کاهش تخریب زیستگاه ها. دورنا از حضور پررنگتر زنان تو این حوزه خوشحاله و میگه که تغییر تفکر عمومی باعث شده ترسای قبلی کمتر بشه و زنان بیشتر وارد این فضا بشن. البته هنوزم محدودیت های زیادی دارن. مثلا برای سفرهای انفرادی به مشکل میخورن. بعضی وقتا امکان سفر تنها رو ندارن و مجبور میشن کنسلش کنن. خودش تجربه برخوردای عجیب داشته. حتی پلیس به سفر تنهاییش گیر داده. میگه که این مشکل فقط مخصوص ایران نیست و توی کشورهای دیگه هم زنا با این مشکل و این چالش ها مواجه میشن. اون از واکنش مردمم میگه. اینکه هنوزم بعضیا وقتی دوربین و تجهیزات پرنده نگری رو میبینن فکر میکنن دارن برای صدا سیما فیلم میگیرن، یا اینکه مدام ازش میپرسن تو خونه هم پرنده داری؟ در مورد تأثیر پرنده نگرا روی حفاظت از پرندگان هم میگه که هر چی تعدادشون بیشتر بشه توجه مردم به حیات وحش بیشتر میشه. خیلی‌ها که اصلاً به پرنده‌ها دقت نمی‌کردن بعد از آشنایی با پرنده نگرا بیشتر بهشون توجه نشون میدن. اما در نهایت معتقده که برای آینده بهتر این حوزه باید رقابت‌های ناسالم کنار گذاشته بشه، قوانین محیط زیستی درست اجرا بشن و تولید محتوا برای آگاهی مردم بیشتر بشه. راستی دوستان جان، فاطمه باباخانی با زنان جوان دیگری هم که در حوزه محیط زیست فعال هستن و با جان و دل براش تلاش میکنن گپ و گفتهایی داشته که میتونین توی وبسایتمون بخونین. لینک دو گفتگوی اخیرش که در پادکست های گذشته هم روایت کردم رو در کپشن میذارم که با مبینا نور محمدیان درباره تجربه همکاریش با سنستا و مهدی نوروزی دختر ده هشتادی که در حفاظت از محیط زیست گرگان و گلستان حضور پررنگی داشته صحبت کرده. وقتی حفاظت از طبیعت خودش به طبیعت آسیب میزنه. پژوهشگرای دانشگاه کمبریج از یه چالش تازه توی برنامه های محیط زیستی میگن. نشت تنوع زیستی. حمیدرضا میرزاده توی این گزارش توضیح داده که چطور بعضی از طرح‌های حفاظت از طبیعت ممکنه باعث بشه فعالیت‌های مخرب فقط جابجا بشن، نه اینکه واقعاً متوقف بشن. داستان از این قراره که توی اروپا و کشورهای پیشرفته زمینایی که قبلاً برای کشاورزی و دامپروری استفاده می‌شدن حالا دارن به طبیعت برمیگردن، چیزی که بهش میگن بازوحشی‌سازی. اما مشکل اینجاست که وقتی این کار انجام میدن تولید مواد غذایی و چوب باید یه جای دیگه جبران شه، یعنی کشاورزی و دامپروری میره سراغ کشورهایی که تنوع زیستی بالاتری دارن، مثل کشورهای آفریقا و آمریکای جنوبی، و همین باعث میشه فشار روی اون مناطق بیشتر شه. اتفاقا تو پادکست دیروز مطلبی از نابودی جنگلای آمازون داشتیم به دلیل افزایش برداشت چوب برای ساخت مبلمان لوکس اروپایی و تبدیل جنگلا به زمینای کشاورزی وسیع برای تولید سویا که یادداشتی از فاطمه انصاری بود. خب به ادامه بحثمون برسیم. یکی از پروفسورهای دانشگاه کمبریج توضیح میده که این جا به جایی چطور میتونه به ضرر محیط زیست تموم بشه. مثلا یه مطالعه نشون داده که باز وحشی سازی زمینه کشاورزی توی بریتانیا به جای اینکه به تنوع زیستی کمک کنه 5 برابر بیشتر به طبیعت آسیب میرسونه، چون باعث میشه که زمینهای زراعی توی کشورهایی با تنوع زیستی بالاتر جایگزین بشن. مثلا اگه مساحتی معادل زمینهای زراعی بریتانیا رو برای طبیعت بازیابی کنن نتیجه دقیقاً برعکس میشه، یعنی تولید کشاورزی میره سمت کشورهایی مثل استرالیا، آلمان، ایتالیا و اوکراین. حالا مشکل چیه؟ اینکه بریتانیا خودش تنوع زیستی کمتری داره ولی اون کشورهایی که تولید بهشون منتقل میشه وضعیتشون از این نظر بهتره. در نتیجه آسیب این جابجایی برای تنوع زیستی جهانی میتونه 5 برابر بیشتر از فایده‌ای باشه که خود بریتانیا ازش میبره. حالا راه حل چیه؟ کارشناسا میگن که باید قبل از اجرای برنامه‌های محیط زیستی تأثیر جهانی اونها رو هم بررسی کرد. میگن که اگه بعضی زمین‌های کشاورزی رو به حالت طبیعی برگردونیم میتونه به حفظ تنوع زیستی کمک کنه، مثل بازگردوندن مزارع پرورش میگو به جنگل‌های مانگرو. ولی توی جاهایی که تنوع زیستی کمه باید محتاط‌تر عمل کرد تا مشکل جدی پیش نیاد. یکی از پیشنهادها اینه که حفاظت از طبیعت بیشتر روی مناطقی انجام بشه که تنوع زیستی بالایی دارن اما از نظر کشاورزی و دامپروری کمتر استفاده میشن. در نهایت پژوهشگرا میگن که نشت تنوع زیستی یه چالش جدیه که اگه بهش توجه نشه میتونه تمام زحمات محیط زیستی رو هدر بده و اون همه تلاش برای حفاظت از محیط زیست در نهایت به ضررش تموم بشه. یادتون باشه که با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی، نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید توی گزارش‌های بعدی بهش پرداخته شه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرشو کنین حضور داریم. در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنمون هم توی وبسایتمون هست، بهمون سر بزنید. لینک کامل گزارشایی که روایت کردمم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. ایام بکام، خدا نگهدار.